25 دی 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره توبه بودیم آیه 103. این فرماید خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلواتک سکن لهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. آیه شریف آیه قبل داستان توبه بود، توبه کسانی که حالا یا در غزوه تبوک شرکت نکرده بودند یا خیانت دیگری را به رسول خدا انجام داده بودند، که داستان ابی لبابه که عرض کردیم. از شرایط توبه تدارک مافات است، یعنی تائب میبایست آنچه را که از او فوت شده است تدارک کند. اگر داستان شرکت در غزوه تبوک باشد، خب غزوه تبوک دیگه تمام شد، دیگه کسی نمیتواند بازگشت کند و در غزوه تبوک شرکت کند. لیکن نقطه مقابلش را کسانیم که در غزوه تبوک شرکت نکردند، از لحاظ مالی هم کمک نکرده بودند به بنیه اقتصادی این جنگ، لذا بنیه اقتصادی مسلمین تضعیف شده بود در اثر جنگ تبوک. حالا می فرماید اونایی که تواب هستند و توبه کرده اند، خیلی خوب، از اینا یه تدارک می توانند بکنند. جنگ دیگه تمام شده، نمی تونند تو جنگ شرکت کنند، اما می توانند زکاتی پرداخت کنند، صدقه ای پرداخت کنند که اون بنیه اقتصادی مسلمین که تضعیف شده جبرانش بشود و پیامبر با گرفتن زکات از اونها بتواند برخی از خلل و فرجی که پیش آمده است را تأمین کند از زکاتی که از اینا میگیرد. نه، جریمه نیست. در واقع بفرمایید که جبران مافات، چون اینا جنگ رو نرفتند و هزینه‌ای هم برای جنگ ندادند، حالا خود جنگ منتفی شد ولی بار اقتصادیش که هست، فشار اقتصادی که یه جنگ وارد می کند او وجود داره. لذا میگه حالا شما توبه که کردید، پس بنابراین در این بار اقتصادی و فشار اقتصادی جنگ خذ من اموالهم صدقتن. توجه میکنی که یه قدری این فشار اقتصادی با اموال اینا چه بشود؟ بله، در واقع بهبود پیدا کند. این یک البته معنای آیه، باز معنای دیگری هم دارد که عرض خواهم کرد. آیه را مرور میکنیم. خذ فعل امره، فاعلش ضمیر مستتر انت، خطاب به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله وسلم. امر میکند یا رسول الله بگیر. توجه میکنید و این امر خذ مختص به رسول خداست، یعنی کس دیگری نمیتواند اخذ کند. اخذ به معنا این که بگه بده، توجه میکنید؟ یعنی الان شما یا حتی بله بفرمایید فقها در عصر غیبت نمیتوانند از کسی بله خمس یا زکات را بلزور و اجبار و اکراه بگیرند. توجه میکنید؟ بله، آورد خودش داد، همون گونه که دعب الان همین جور است. اونایی که بدهکاری مالی دارن خودشون میان و بدهکاری مالیشون رو ادا میکنن. ما نمیتوانیم یقه اونا رو بگیریم بگیم چی؟ بده. ولی داستان پیامبر جداست. به پیامبر میگه خذ، بگیر. به اونا نمیگه بده، به پیغمبر میگه بگیر. پس یعنی پیامبر قدرت این رو دارد که چه کند؟ بله، درخواست کند که اونا این حقوق مالیشون رو پرداخت کنند. خذ من امواله، من تبعیضیه است. یعنی نه اینقدر یا رسول الله بگیر که بیچاره چه بشد؟ به فلاکت برسد. من تبعیض، قسمی از اموالش را بگیر، یه قسمتیش هم باید باشد برای خودش تا زندگیش از اون چه بشد؟ تأمین بشد. به بادش نده تمام هستیشو بگیر، آس و پاسش کن، خودش زندگیش چه بشد؟ معطل بشد. مثل برخی از مالیات هایی که برای بعضی ها میاد. توجه میکنید؟ اینقدر این مالیات زیاده است که بابا میگه آقا من دیگه کاسبی نمی کنم، دکونو میبندم و میرم. چرا؟ به خاطر این که مالیات تمام هستی او طرف رو داره، میگه من همه اون چه که کار کردم با یه اضافه ای باید بذارم روش بدم اداره دارایی. لذا میگه این چه فایده ای دارد این کار کردن، که من یک سال کار کنم با یه اضافه ای بدم دارایی، میبندد و میرد. اینجوری میگه نباشد. من امواله، قسمتی از اموالشون رو بگیر، یه قسمتی هم بگذار برای خودشون که زندگی اینا چه بشد؟ تأمین بشد. نه اینکه طرف رو جوری بگیری که دیگه از هستی ساقط بشد و دیگه نتواند ادامه ی حیات بدد. پس من تبعیضی است. من اموال، اموال جمع ماله. شاید اشاره به این داشته باشد که این زکات از اصناف مختلف مال گرفته می شود، یعنی منحصر به یه صنف نیست. خب نقدین زکات دیگه، زکات تو نقدینه، طلا و نقره، انعام ثلاثه، شتر، گاو، گوسفند، غلات اربعه، گندم و جو و خرما و کشمش. اینا اموال مختلف شد دیگه. تو این اموال مختلف میگد که بله زکاتش را بگیر. خذ من اموال هم، اموال اضافه شده است به اینا، پس ضمیر مضاف الیه. این ضمیر که برمیگردد، ضمیر هم رو به که بزنید؟ میتونید بزنید به بله آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، تو آیه قبل، که منم تو توضیح در صدر آیه همین رو عرض کردم، زمین رو زدم به اونا. یعنی اونایی که در غزوه تبوک شرکت نکردن یا خیانتی کردن، حالا آمدن توبه کردن، زکاتشون رو اخذ کن. میتواند این باشه؟ میتواند ضمیر رو شما برگردانید به همه مؤمنین، از اغنیاء مؤمنین که اموالی دارند که اون اموال متعلق به زکات، یعنی اختصاص ندارد به اون کسانی که اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. دومی باشد اونا رو میگیرد، دومی غیر اونا رو میگیرد، چون اونا هم داخل در مؤمنین هم، لیکن مؤمنین خطاکار هم. پس دومی عام، اولی خاصه. ما باشیم و سیاق آیه که این آیه بعد از اون آیه چه آمده است؟ بعد اون آیه اعترفو به ذنوبهم آمده است. سیاق میگه ضمیر برمیگردد به اونا، لکن ما باشیم و اعتبار و تشریعی که در آیه وجود دارد و داستان زکات که منحصر به گناهکار نیست، زکات واجبه همه مؤمنین رو میگیرد، مؤمنینی که غنی هستند و مالشون به حد زکات برسد، خذ من اموالهم صدقه، در حقشون چه میشود؟ جاری میشود. بنابراین این احتمال دوم اقرب به اعتبار است. اعتبار به معنی تشریع، اقرب به تشریع است. آقای موسوی فرمایشی داری؟
قاعده کلی زکات خودم استیناف میگیریم که جمله کاری قاعد نرشته باشه.
خیلی خوب گفتم که اینم احتمال دوم و این اقرب به اعتبار است. گفتم صدقتن، صدقتن مفعول به خودش، صدقه چیست؟ صدقه عطیه است که شما قیمت دارد و شما اون عطیه ای را که قیمت دارد، عطیه یعنی چیزی که به غیر می دهید به جهت فقرش و حاجتش، چون طرف فقیر است و حاجتمند است، شما برای دفع فقر و حاجت او این مال رو بهش میدید، به این گفته میشد صدقه. مراد اینجا از صدقه زکات واجبه هست که یا رسول الله زکات واجب اینا را بگیر ازش. خیلی خوب، خب پیامبر زکات رو که از اینا گرفت، تو تطهر هم، زکات واجب رو که تو از اینها گرفتی، تا خطابه، یعنی فعل چیز تو تطهرهم به تا خطاب به رسول، یعنی با این گرفتن تو اینها رو با اخذ زکات تطهیرشون میکنی. بله بله بله، قرینه قطعیه، چون به غیر واجب ها که شما نمیتونید از کسی زوری بگیرید، پیغمبرم که باشی، درست شد؟ بنابراین زکات واجب است. تو تطهرهم، با این اخذ اینا رو تطهیرشون میکنی، پاک میشن. خب به اخذ زکات، تطهیر ازاله نجس است. مراد اینجا از نجس ذنوب است، یعنی در واقع با اخذ زکات، زکات میشه کفاره گناهان اینها، و لذا با این زکات که طاعت خداست، کفاره گناهشون میشد و از گناه تطهیر میشوند و پاک میشوند. و تزکیهم، خب یکی تطهیر میشند، تو اینا را تطهیر میکنی با اخذ، مطلب دوم تزکیه ایناست. تزکیه جعل و شای زکیان است، یعنی کثیر الخیرات. خب یعنی حسنات اینا چه میشد؟ روبه رشد و تزاید میرد با اخذ زکات. پس و تزکیهم بها، با بای سببیت، به سبب ها، ها برمیگردد به چی؟ صدقه. به سبب این صدقه ای که تو از اینا میگیری هم تطهیر میشن، کفاره گناهانشون حساب میشن، هم تزکیه میشن، یعنی اموالشون چه میشد؟ زیاد میشد، زیاد میشد، اموال تکثیر پیدا میکند، اضافه میشد. خود زکات، یکی از معنای لغوی زکات چیه؟ نمو. نمو یعنی رشد، یعنی مالی رو که زکاتشو بدی بیشتر میشه. به حسب ظاهر شما زکات دادی باید کم بشه، ولی خدا برکت و وسعتی بهش میداد که چه پیدا میکند؟ گشایش و وسعت پیدا میکند. بنابراین این اخذ زکات از اینا هم موجب تطهیرشون میشه و هم موجب تزکیه و این که مالشون نمو و زیادتی پیدا کنن. همه اونایی که حقوق واجبه مالی رو داده اند میدانند که پرداخت خمس یا پرداخت زکات باعث نمو و رشد و توسعه مالی میشد. هیچ وقت اینا ور نشکستن وقتی که زکات داده باشند یا خمس داده باشند. توجه میکنید؟ نوعاً چنین است که توسعه مالی به واسطه اون پرداخت پیدا میکند. بعد میفرماید حالا اینا رو که پولشون رو میگیری و سل علیهم، به واقع عطف فعل امر سله رو عطف کرده به خوز، بگیر، از این طرف هم سل علیهم. سل یعنی دعاشون کن، معنای لغوی صلات دعاست دیگه، یعنی دعاشون کن. نه، دعا، دعا کن در حقشون. خب یعنی به پیامبر این سله امر دیگه، امر میکند ذات اقدس اله، رسول ما، پول اینا رو که گرفتی، مالشون رو که بابت زکات گرفتی، سله علیهم، دعاشون کن. خب فعل صلات، صلات متعدی میشد با علا، لذا شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صل علا یعنی دعا کن لهم، دعا کن برای اینا. دعای پیامبر به چه بوده است؟ آنچه که از پیامبر خدا نقل شده است، وقتی که زکات رو می گرفتن این دعا رو می کردن که خدا به شخص زکات دهنده خیر و برکت بدهد. دعا می کردن به خیر و چی؟ برکت. حالا قاعدش هم همین است دیگه، پول از هر کی گرفتی بالاخره باید چیکارش کنی؟ باید دعاش کنی دیگه. رضا این بله سائل به کفم که نشسته سر کوچه ای یا دارد تو بازار راه میرد و از مردم گدایی میکند، چجوری گدایی میکند؟ دعا میکند خدا پدرت رحمت کند، خدا مادرت رحمت کند، خدا خیرت بدهد. خدا با دعا میشد که بله پول از مردم بگیری، و الا با فوش دادن به مردم که نمیشد از مردم پول گرفت که. لذا این مسجد دارالشفا همین بغل، بله بفرمایید که منقول است که عاشق علی اسلامی خدا بیامرز، صاحب مدارس اسلامی در زمان شاه، عاشق علی آمده بود اینجا، منبر رفته بود، مسجد دارالشفا تکمیل نبود، ناقصی داشت، گفته بودن بهش پول جمع کن برای اینکه مسجد تمام بشه. اینم رو منبر گفته بود مردم پول بدید، تمام بشد این مسجد، اینا هیچکی چه نداده بود. شروع کرده بود فوش دادن به اصفهانی ها که شما اصفهانی ها ضرب المثلید در خساست، ضرب المثلید در چی، پول نمیدید اینا. یکی از پامنبر بهش گفته بود آقا اصفهانی ها پول میدن، تو بلد نیستی پول جمع کنی، و الا رو همین منبر دامادت مرحوم کی؟ مرحوم آقای فیروزیان دامادش بود دیگه. رو همین منبر دامادت آقای فیروزیان برای همین مسجد کلی پول جمع کرده. دامادت فیروزیان بلد جمع کند، تو آقای عاشق علی اسلامی بلد نیست. اونم یه فنه دیگه، بله یه فنه، فن گدایی کردن. یکی بلده یکی بلد نیست. عاشق علی خدا بیامرز بلد نبود است، دامادش مرحوم فیروزیان او بلد بود است. لذا گفته بود آقا اسپانیا میدن، تو بلد نیستی بیگیری. تعجب میکنید؟ این یه فن دیگه. بله بند خدا میگفت ما هر وقت میرفتیم پا منبر فلانی تو جلسش، منبر پدرزن ما، میگفت هر وقت میرفتیم تو جلسش جیبامونو خالی میکردیم، زنامونم اگه بامون میمدن تمام طلاهای زنه رو میگرفتیم میذاشتیم تو خونه و میرفتیم. تازه وقتی که برمیگشتیم میدیدیم هم زنه یک که طلا داده است هم خودمون پول دادیم. یعنی آخر دست، یعنی با علم به این که جوری میریم که چیزی ندیم، پولا را اصلا میذاشتیم و میرفتیم. به خانم میگفتیم خانم این مثلا گلوبنده دا نمیدونم انگشتر دا اینا را درار. بعد که برمیگشت میگفتیم که هان چیکار کردی؟ میگفت گوشواره بودد. یعنی جوری طرف رو بله پیاده میکرد که بلخ. اینم میگفت به شوهره میگفت خب تو چه دادی؟ میگه من که پول تو جیبم نگذاشته بودم، اما اونجا متعهد شدم که فلان مبلغ بدم. توجه میکنید؟ یعنی این خودش یه فنه، یکی بلده یکی بلد نیست. خب اونایی که بلدن اگر بخوان با این فنشون کار خیر بکنن، خب خیلی میتونن دست به خیر باشن. فنشون
قبیله
اون که یه بلاییست به جان من افتاده از شیخ. بله نه بلد نیستم، اتفاقا بهش گفتم اینا به ما یاد بده. یه نگاهی کرد، نگه کردن عاقلن در صفی. بعد گفت تو یاد نمیگیری، گفت تو یاد نمیگیری این کار را، یه ذاتیم میخواد، گفت تو باب این کار نیست، یاد نمیگیری. راستم گفت من این کار را بلد نیستم، چند تا کار بلد نیستم، یکیشم اینه. الا ایه حال میگه سل علیهم، پول که ازشون میگیری دعاشون کن. سل علیهم دعا کن اینا را. خب بله این صلاتک یا صلواتک، حالا جمع باشد یا مفرد، به راستی که دعای تو با تأکید، این تعلیل برای امر به دعا، این جمله چرا دعاشون کن؟ چون دعای تو با تأکید سکنون، یعنی موجب سکون نفس ایناست، موجب راحتی اینا میشه، آرامش پیدا میکنن به دعای توی رسول خدا. چرا؟ چون اینا قبطه میخورند به دعای تو، و نفس های اینا احساس راحتی می کند به دعای تو. بنابراین این دعای تو موجب آسایشی و آسایش و راحتی اینا می شد. پس دعاشون کن. سکنون لهم، برای اونایی که تو دعا می کنی موجب آرامشه، پس تو دعاشون کن. والله سمیع علیم، خدا خودش دعای تو را می شنود، اجابت می کند دعای تو را، و خدا علیم است به نیات پرداخت کنندگان صدقه. آیا آمده صدقه بدهد، زکات بدهد که مردم ببینند، یا نه آمده دستور دینی خودش را انجام بدهد؟ نیت علیم است ذات اقدس اله، اله به نیات کسانی که صدقه را از مال خودشون خارج می کنند.
اهمیت عبادت مادی هم نگست باشه به نمایی ها روزا روزه گیراست صدقات اما بزنیم با خامس می دارم صدقات رو بازر می دارم بس که اهمیت داره از ازام سر می داره.
ببین آقا، یعنی برج زهر مار نباش، مال مردم رو که میگیری. یا آمد پیش آقا، سلام، پول رو بردم، بذار تاخچه، برو. اما اینجا سرباز خونه است، با مردم اینجوری حرف میزنی؟ سرباز خونه که نیست، پادگان که نیست، پول رو برده است، کم یا زیاد؟ بله؟ پول آورده است آقا. حالا که پول آورده است، خدا خیرت بده، خدا برکتت بده، خدا پدر و مادرت رو رحمت کنه، انشالله موفق باشید. بابا پول آورده، قاعدش اینه که شما چکارش کنید؟ دعاش کنید. این دیگه حداقل کاریست که میتونید بکنید، دعا کردن. یعنی یه جور برخورد نکنید که طرف از پولی که آورده است چه بشه؟ پشیمان بشه. خب حالا برای من و شما پول را او خودش میارد، ما از کسی نمیگیم یخشو بگیریم بده، اونا میارن ما میگیریم. وقتی به پیامبر خدا امر به چه می کند؟ دعا می کند. خب این امر به دعا شامل حال من و شما می شد. وقتی پولو گرفتی دعاش کن، خدا خیرت بده، خدا به شما برکت بدهد، خدا انشالله بلا را از شما دفع کند، خدا پدر و مادرت و خودت را رحمت کن. بالاخره او انتظار دارد وقتی داره پول می دهد. این طبیعیست دیگه که شما دعا کنید. به پیامبر میگه دعا کنید، بقیه هم اگر میخوان روش پیامبر رو برن باید همین دعا رو انجام بدهند. تا کور شود هر آن که نتواند. بله، روایت رو نگاه کنید. نه، اون اراده الهیست، تطهیر و اراده تکوینیست. این میگه وقتی که زکات رو ازشون گرفتی کفاره برخی از گناهانشونه، برخی از گناهان. چون خود زب ببینید، ان الحسنات یذهبن السیئات، صدقه پرداخت زکات یه حسنه است، برخی از گناهان و سیئات رو از بین میبره. کافی شریف جلد اول صفحه 537، باب و صلت الامام، حدیث اول، حسین ابن محمد ابن عامر به اسناده رفعه، حدیث مرفوعه. قال ابو عبدالله من زعم ان الامام يحتاج الى ما في عید الناس فهو کافرون. کسی که گمان میکند امام احتیاج دارد به پول مردم کافره. کافر به این معنا که چی؟ اعتقادش تام و تمام نیست، یعنی نه اینکه کافر باشد که دیگه مسلمان نیست، یعنی اعتقاد کامل ندارد، اعتقادش معرفتش تام نیست. انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام، مردم احتیاج دارند که امام ازشون چه کند؟ قبول کند. نه اینکه امام احتیاج به مال مردم داشته باشد. قال الله عز و جل خذ من اموالهم صدقه، این آیه رو خوندن. روایت بعدی، بله بفرمایید، حدیث، این حدیث اول باب بود، روایت بعدیمون حدیث هفتم همین بابه. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر، میشه موثقه. اینم برای اونایی که میگفتن روایات تفسیری ما همه یا مرفوعات است یا ضعاف است، بفرمایید این موثقه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول انی لآخذ من احدکم الدرهم، من از یکی از شما درهم پول میگیرم. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من خودم وضعم خوبه، از خیلی از اهل مدینه من ثروتم بیشتره، ولی از شما که پول آورده اید میگیرم. ما اريد بذلک الا ان تطهروا، من اراده نکردم مگر این که شما چه بشید؟ پاک بشوید. خب این بله دو تا از کافی شریف. حدیث بعدی جلد سه کافی، بله صفحه 497، 497 حدیث دو. عدتون کلینی، باب کتاب زکات، باب اول کتاب زکات، باب و فرض زکات. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، سند ضعیف شد به سهل، جفت سهل احمد ابن محمد، احمد ابن محمد درستش میکنه، توجه کردید؟ لذا اینایی که میگن چون کلینی از سهل ابن زیاد زیاد نقل میکند پس سهل معتبره، این استدلال درست نیست. چون کلینی از سهل بیشتر جاهایی که نقل میکند سند دوقلوس، یعنی کنار سهل احمد ابن محمد هم هست و سند به واسطه احمد ابن محمد اعتبار پیدا میکن. جمیعا یعنی دوتایشون سهل و احمد هر دو نقل میکنن ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان. این سند میشه چه آقا؟ این سند میشه صحیحه. قال ابو عبدالله لما انزلت آیت الزکات، یعنی همین آیه خذ من اموالهم، و انزلت فی شهر رمضان، مارمزون بود که نازل شد، فامر رسول الله مناديه فنادى في الناس، پیامبر پیغام فرستاد منادیش ندا داد در مردم، ان الله فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاه ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضه و فرض الصدقه من الابل والبقر والغنم و من الهنته والشعير والتمر والزبيب فنادا فیهم بذالک فی شهر رمضان و افا لهم اما سوا ذالک. درست شد؟ پس زکات واجبه تو این نه تا چیز شد. تو ما رمضانم بوده است داستان. قال ثم لم يفرز لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل. تازه اینو که اعلام کرد هیچی نگره تا سال بعد، تا حول یک سال اینا مالک این مال باشن. فصاموا و افطروا. پس این ماه رمضان که آمد دستور زکات، پیامبر فقط حکم را ابلاغ کرد، چیزی نگرفت. سال بعد ماه رمضان آمد، روزشون را گرفتن، به عید فطر رسیدن. بعد فطر فامر منادیه فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکو اموالکو تقبل صلاتکم، زکاتتون رو بدید تا نمازتون قبول بشه. قال ثم وجه اموال الصدقه و اموال التسوق. پیامبر اموال صدقه را و همچنین اموال تسوق را، تسوق خراجه، خب اموال تسوق را هم فرستادن برای جمع آوری. اینم روایت دیگری. دو تا روایت هم تو عیاشی آقای الله دادی، حدیث 112 و 113 عیاشی. دیگه وقت گذشت، آقای الله دادی می نویسن، دوستان نگاه کنن. و صلی الله علی محمد و آله.